جایی که انسان نماز می‌خواند باید تصرف او در اون مکان جایز باشه، وگرنه طبق فتوای مشهور فقها این نماز باطله. یا انسان باید مالک اون مکان باشه شرعاً، یا اگر مالک نیست و این مکان مالک دارد باید مالک راضی باشد به تصرف و حتی راضی باشد به نماز خوندن من. و اگر مالک متعدده، همه اونها چنین رضایتی رو داشته باشند و این رضایت باید در هنگامی که من تصرف میکنم و نماز میخونم برای من روشن شده باشه، من فهمیده باشم که چنین رضایتی رو دارند. و اگر مکانی است که مالک نداره به صورت وقف، باید به نماز من با اون وقف به صورتی تطابق داشته باشه، وگرنه من مجاز به خوندن نماز نیستم و این نماز من صحیح نیست. خب این خلاصه مطلب بود، اما بخوام یه قدری توضیح بدم، توضیحش این میشه، یه قسمتیشو توضیح میدم، بقیهش انشالله شبهای دیگه. اگر جایی است که من مالک نیستم ولی مالک داره، در هر ملکی که انسان و در هر مالی که انسان بخواد تصرف کنه، در صورتی این تصرف حلاله و جایزه که قلبن اون مالک راضی باشه که من در همین لحظه‌ای که دارم تصرف میکنم به این تصرف من رضایت داره قلبن، یعنی لازم نیست من بهش بگم. رضایت قلبی معنیش اینه که من اگر از او بپرسم و او توی رودربایستی هم نباشه، اگر از او بپرسم یا کسی از او بپرسه، او به این تصرف رضایت داره. فرض بفرمایید شما در منزل پدرتون میخواید وارد بشین، خب این ورود شما ورود در ملک غیره، ولی اینو میدونید که شما هر ساعتی رو از شبانه روز بخواید وارد این خونه بشین، اگر از پدرتون سوال کنن میگه بله خب بیا تو خونه، این تصرف شما جایزه. اما اگر مثلا پدر شما مسافرته و خوشش نمیاد که شما با فلان رفیقتون دوستی کنید، منتها چون الان این پدر نیست، شما میخواید از موقعیت سفر پدرتون استفاده کنید و این رفیقتون رو بیارید تو خونه، اگر این کار رو بخواد بکنی، این هم تصرف شماست هم تصرف دوستتون، چون شما میارید یه جور به یک نحوه به شما این تصرف برمیگرده، یکی هم به اون رفیقتون. اگه اون نمیداند، خب او چون نمیدونه معصیت نمیکنه، ولی اگر او میداند او هم نباید بیاد، شما هم نباید رفیقتون رو ببرید. این تصرف حالا ربطی الان به نماز نداره، ولی ما کلی داستان به صورت عام و به صورت حالت عمومیش بیان میکنیم، مورد نماز مشخص میشه. اگر من وارد خانه کسی شدم که او مالک هست ولی خوشش نمیاد من اینجا نماز بخونم، اگر اینجوره من مجاز به این تصرف نیستم. یه خاطره ای رو عرض بکنم بد نیست. یکی از منبری هایی که حدود سال 1335 شمسی از دنیا رفته، یعنی من او رو ندیده بودم، و اونایی که او رو درک کرده بودن میگفتن علاوه بر این که بسیار خوب منبر میرفت و خیلی گرم روزه میخوند، خودش هم به سخنان خودش خیلی مقید بود و عامل بود. بهش میگفتن آقای حاج مقدس، اسمش با مسماش تطبیق میکرد. خیلی آدم اهل دقتی بود. دقت هم مقوله ایست غیر از وسواس. خیلی دقیق بود. من شنیده بودم از افرادی که پای منبر او بودن، گفتن او وقتی روزه میخوند افراد از خود بی خود میشدن و مجلس رای کسی از بیرون نگاه میکرد احساس میکرد مثل نسیمی که روی مزرعه گندم میاد، چجوری این خوشه های گندم این ور اون ور میرن. گفت مردم این چنین از خود بی خود و بیتاب میشدن. این مثالی بود که همون شخص زد، نه اینکه من بخوام این مثال رو بزنم، همین ناقل. خب با یه عده‌ای رفتن ایشون برای حج بیت الله الحرام که خدای متعال هر چه زودتر نصیب همه ما این سفر بسیار پرمعنویت را روزی بگرداند. اینا رفتن حج و خب رفتن مدینه. مدینه شما اگه مشرف بشید خیلی اقتضا داره که روزه حضرت زهرا سلام الله علیها خونده بشه. واقعا در و دیوار و زمین مدینه برای این جد بسیار آمادگی داره و کافیه که یه روزه از اون حضرت خونده بشه، واقعا افراد اونجا یه صفای دیگه ای میکنن. مرحوم حاج مهندس هم با یه عده‌ای بوده و خب سابق کاروان و این بساط سازمان حج و امثال اینها نبوده. می رفتن خونه می گرفتن یه جایی و اجاره می کردن و همه چیشون هم باید خودشون تهیه می کردن، از غذا و بقیه چیزا همه خودشون باید متکفل می شدن. خب از مرحوم حاج مهندس میخواستن که صحبت کنه براشون، صحبت میکرده ولی روزه نمیخونده، روزه نمیخونده. یه شب گفتن خب حالا حالشو نداشت آقا، شب دوم نخوند، سوم، چهارم گفتن آقا حاج مهندس شما تهران که بودیم روزه میخوندید، روزه حضرت زهرا رو هم خیلی گرم میخوندید، اینجا ما منتظریم شما روزه بخونید، هیچ روزه نمیخونید. ایشون گفته بود خوب دقت کنید، ایشون گفته بود که صابخونه ما سنیه، صابخونه ما سنیه، او یا حتما راضی نیست ما اینجا روزه بخونیم یا معلوم نیست راضی باشه، لذا من روزه نمیخونم. توجه کنی این دقت رو داشته باشی. این در مورد نماز هم هست، در مورد بقیه چیزا هم هست. اگر جایی تصرف وجود داره باید این تصرف تصرفی باشه که صاحب ملک ما بدونیم داره این رضایت رو، و در حال تصرفم باید چنین چیزی برای ما روشن شده باشه. یعنی من نمیتونم تصرف کنم بعدن از او رضایت بگیرم بگم خب درست شد حالا. نه، من در حالی که تصرف میکنم باید برام روشن باشه که صاحب این مال راضیه که من این تصرف رو بکنم. حالا میخوام نماز بخونم، او آیا راضیه من این تصرف رو بکنم؟ اگر چنین چیزی رو او رضایت نداره یا برای من روشن نیست که او رضایت داره، من این نماز رو نمیتونم بخونم. خب اگر یه جای چند تا مالک داشته اونجا چی؟ در این صورت باید همه مالکان راضی باشند. و این مسئله در مورد جاهایی که به ارث میرسه خیلی محل ابتلاه. گاهی میشه یه منزلی پس از فوت پدر میرسه به ورثه، به بچه ها میرسه، یکی از این بچه ها ممکنه رضایت نداشته باشه. در این صورت نه تنها بیگانگان بلکه بقیه وراث هم حق تصرف در اون ملک رو ندارن. همه باید راضی باشن. توجه کردید؟ بله، اگر شما با چنین موردی مواجه هستید میتونید از همون شخص ناراضی به صورت خاص برای خودتون کسب رضایت بکنید، شما تصرف کنید، این تصرف برای شما جایزه. اما اگر چنین نکنید برای شما جایز نیست. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم.